وقل رب زدني علما.
صفحه 226. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. و کشتی رو می سازد و هر زمان که بر او عبور کردن از قومش، از بزرگان قومش، ازش مسخره کردند. گفت که اگر شما از ما مسخره می کنید پس ما هم از شما مسخره می کنیم، همونطوری که خودتون دارید مسخره می کنید. طبق وحی خدا و امر خدا الان نوح مکلف شده کشتی بسازه. خب برای مقدمات کشتی که نیاز چوب جمع کنه، اول کلی درختان، کلی چوب، تخته، همینا رو جمع کرد، میخ و تمام اون لوازمات رو جمع کرد که دیگه نوبت برسه به مهندسی کشتی، به طراحی کشتی که طبق وحی خدا آموزش داده میشه و شروع کرده کشتی ساختن. و یصنع الفلک الان داره کشتی رو میسازه. خب در حال ساختن کشتی، از کشتی که به یک روز دو روز یه ماه که ساخته نمیشه. حالا در طول این مدت که داره کشتی میسازه، فعل مضارعه، اونا هر زمان، کل ما، یعنی اصلا یک بار هم نشده که اونا بیان پیش نوح تماشا بکنن کشتی ساختنش و چیزی نگن، مسخره ای نکنن. کل ما، هر زمان که یک بزرگانی از قومش بر نوح گذر کردن که نوح علیه السلام سر کار هست و بقیه دارن کمکش میکنن در ساختن کشتی، مسخره میکردن ازش. همیشه مسخره میکردن. انواع مسخره دیگه نگفته چی، ولی قابل تصوره، چون جایی که اصلا نه آبی هست، نه دریایی هست، نه اصلا چیزی بلدن، یعنی این قراره که روی آب وایسه. خب حالا چجور میخواد دریا بره؟ دریا کجاست؟ این به دریا میره، دریا به اینجا میاد. بالاخره انواع حرفا اینجا میشه در آورد، متلک انداخت. همیشه داشتن مسخره میکردن، ولی نوح علیه السلام بهشون گفتم، خب آدم دیگه دلتنگ میشه، اون مؤمنان ناراحت میشن، نیش زبان، زخم زبان خیلی دردناکه. نوح علیه السلام گفت که شما از ما مسخره دارید میکنید؟ باشه، یه روزی هم مثل شما که دارید از ما مسخره میکنید، یه روزی ما از شما مسخره میکنیم. یعنی میفهمید که این مسخره نیست، میفهمید که این از همین کارشکنی های شما، از این موضع گیری شما، این کار به اینجا رسیده، من دارم این کارا رو انجام میدم. و بعد متوجه میشید که کار درست رو داره انجام میده و کی مسخره و کار مسخره داره انجام میده. فسوف تعلمون من یأتیه عذاب و یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. پس در آینده خواهید فهمید که چه کسی عذاب اونو خار و گرفتار میکنه و بر اون عذاب مندگار وارد میشه. بعدن فسوفه، چون طول میکشه کشتی، در آینده یه مقدار دور، اون موقع میفهمید که عذاب خار کننده و رسوا کننده سر کی میاد و بعد عذاب مقیم سر کی میاد. و یحلو یعنی سرش حلال میشه، یعنی انگار دوچارش میشه، برش وارد میشه عذاب مقیم، عذاب دائمی. چون اگه مثلا اونها غرق بشن، این با غرق شدن و مردن، این مردن عذاب تموم نمیشه، این عذاب از نقطه غرق شدن شروع میشه و مقیم میشه اون عذابه. درسته که میمیره، ولی هیچ فرقی نمیکنه، یعنی بعد مردن دوباره عذابه که مقیمه، عذابه که ادامه داره، بعد مردن عذابه هست، همینجور مندگاره تا قیامت و بعد قیامت هم که جهنم دوباره شروع میشه و ادامه داره. پس یه عذاب مندگار و مقیم و دائمی، مقطعی نیست. حالا بعد میفهمید که به همچه عذابی دچار میشه. حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين و اهلك الا من سبق عليه القول و من آمن و ما آمن معه الا قليل. تا زمانی که امر ما فرا رسید و جوشید آب، تنور جوشید، توضیح میدیم، گفتیم که در کشتی حمل کن، وارد کن به کشتی از هر چیزی یک جفت، دوتا، و اهلت، خانوادت، مگر کسی که سخن در موردش گذشته، در مورد آنها قضاوت شده، حکمشون صادر شده، و کسی که ایمان آورده است و همراه او جز اندک ایمان نیاوردند. خب کشتی داره آماده میشه، کشتی آماده شد، میفرماید حتی اذا جاء امرنا، حالا دیگه کم کم داره امر ما میاد، اون دستور اصلی، و میخواد اون عذاب شروع بشه. و فارت تنور، و جوشید آب از سطح زمین. تنور، حالا برخی گفتن که تنور، تنوری که نون داخلش میپزن، از تنور آب بجوشه، برخی این گفتن، این به ظاهرش هم کردن. و البته تنور سطح زمین، آب زیرزمینی، سفره زیرزمینی، بعضی جاها خیلی پایینه، بعضی جاها متوسطه، بعضی جاها بالاست، و بعضی وقتا این سفره زیرزمینی از بس که بالاست و فشار زیاده میزنه بالا، تبدیل میشه به آب فشان، مثل آتش فشان هست که زیرش مذاب، مواد مذاب اینها خیلی حجیم میشه، و بعد یک دفعه بعد از اینکه متراکم شد یک دفعه میجوشه، میزنه بالا اون آتش و تبدیل میشه به آتش فشان، از زیر زمین در میاد. اون موقع اینجا آب از زیر زمین داره میجوشه و در میاد. و فاره تنور، تنور لایه بالایی روی زمین، فاره هم میجوشد. به نوح داره میگه وقتی که امر ما رسید، و حالا از این نشانه ای امر ما تو میفهمی که مثلا از یه جا دو جا گزارش به گوشت برسه، بگن یا خودت ببینی که از زمین همینجور آب فشان بیاد، آب بترکه، بیاد بجوشه، بیاد بالا. وقتی که این رو دیدی، یعنی عذاب ما شروع شد، و بعد در این کشتی از هر حیوانی یک جفتم بگیر درش بذار، من کلن، یعنی از هر چی هست، از هر چی که حالا امکانش هست، امکان داره، دم دست هست، از هر کدوم، بعضی میخونن من کل زوجن، اینجا باید توجه بشه من کل نیست، من کلن زوجن، اگر من کل زوجن بگیم معناش چیز دیگه میشه. از هر نوعی گونه ای یک جفت بگیر، دوتا نر و ماده. و اهلک، خانواده خودم بگیر، سوار کشتی بکن، مگر از همون اعضای خانوادت که قبلا در موردش باهات صحبت شده، من سبق علیه القول، که همسرش باشه، بچهش باشه، اینها رو دیگه نه، سوار کشتی مکن. و من آمن، و کسایی که ایمان آوردنم اونها رو سوار کشتی بکن. و ما آمن معه الا قلیل، و اونایی که ایمان آورده بودن تا این همه زمان 950 سال، 9 قرن و نیم، میفرماید جز اندکی کسی ایمان نیاورد. حالا گفته شد 70 نفر، 72 نفر، این دور ورها. و قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، و گفت سوار شید در اون، به نام الله، حرکتش هست و استقرارش، بدون شک پروردگار من قطعا در گذرنده مهر ورزه. خب نشانه ها شروع شد، حیوان ها وارد کشتی شدن، بعد حالا دارن مؤمنان دیگه به صف ایستادن آماده، دستور اومد ارکبو، بفرمایید سوار شید، سوار شید در اون، فیها، در کشتی سوار شید. بسم الله مجریها، خوندنش مجریها، نه مجریها، نه مجراها، مجریها. به نام الله، حرکتشه، محل حرکتش به نام الله خواهد بود. این یک معجزه هست، این اصلا یه چیز طبیعی و معمولی نیست، این الله داره مدیریت میکنه این پروژه رو. به نام الله حرکت این کشتی اتفاق میفته، به قدرت الله، به نام الله، به فرمان الله. و مرساها، بعد از حرکت طولانی هم استقرار پیدا میکنه، میمونه و مستقر میشه، میایسته. مرساها محل ایستادنش، ایستادنش هم به اسم الله، به قدرت الله، کشتی سر جاش میایسته. سوار شید، که همه اینها داره الله مدیریت میکنه. بدون شک که پروردگارم بسیار غفور و رحیمه، در گذرنده مهرورزه. یعنی نترسید، محل ترسه. آب داره اونجوری میجوشه از زمین و عذاب داره میاد. عذاب خدا خصوصا برای مؤمنان خیلی سنگینه. هیبت الله، عذاب الله برای همه درناکه و جای ترس، جای دلهوره و خشیت. ولی میفرماید سوار بشید، همه چیز به نام الله اتفاق میفته، شما از هیچ چی نترسید. پروردگار هم بسیار درگذرنده مهرورزه. و نوح علیه السلام هم به قومش انتقال میده و اونها میگه، اونها رو تشجیع میکنه، دلشون رو قوی میکنه و سوار کشتی میشن. و هی تجری بهم فی موج کالجبال و نادا نوح ابنه و کان فی معزلی یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. و اون اونها رو حرکت میداد در موجی به مثل کوه ها و صدا زد نوح فرزندش رو در حالی که در گوشه ایستاده بود، ای پسرم، پسر عزیزم، با ما سوار شو و از کافران مباش. کشتی حرکت کرد، آب از آسمان داره چنان میباره و چنان آب از زمین داره میجوشه که طولی نکشید که این کشتی از زمین بلند شد، حرکت کرد. و هی تجری بهم، اونها رو حرکت داد کشتی، و طولی نکشید که چنان آب اومد بالا که فقط موج اون آب بارون و آب از زمین چنان موج میزد به مثل کوه. کوه ها فقط بودن که همراه بارش باران و آب از زمین، طوفان هم همراهش. و این طوفان یک شگفتی راه انداخته بود و موجهایی ساخته بود به مثل کوه ها. و کشتی در حالی که مؤمنان سوارش بودن، اون مؤمنان رو و بقیه رو داشت می برد، تجربه هم اونها رو می برد در دل موجها، سینه های موج رو می شکافت و می برد در همچه جایی که اون ورتر در یک بلندایی در یک گوشهی پسر نوح ایستاده بود. صدا زد که ای فرزندم یا بنیه، فرزند دلبندم، با دلسوزی داره میگه، ارکم معنا، با ما سوار شو. ارکم با اینجا حذف میشه و در میم ادغام میشه، میم مشدده، خونده میشه ارکم معنا، با حذف میشه. ای فرزندم با ما سوار شو. و از نظر معنا هم که داره میگه ارکم معنا، کلمه دو کلمه پشت سر هم اومده، یک حرف اصلی حذف میشه، چون وقت نیست، ای پسرم زود با ما سوار شو. یعنی همونطوری که صحنه الان صحنه ی عجله هست، کلمه ی آورده، کلمه ی عجله، یه حرف حذف میشه، زود عبور میکنه که بیا سوار شه. یعنی خود الفاظ قرآن هم داره حرف میزنه، الفاظ روح داره، الفاظ قشنگ اون معنویت و معنای بیرون رو داره توضیح میده، تو الفاظ هم اون حس رو میبینیم، کلمات تنظیم شده با معنا. ای پسرم با ما همراه شو، بیا سوار شو و تو از کافران مباش. قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم و حال بینهما الموج فکان من المغرقین. پسرش گفت من همین الان میرم به سوی کوه، کوه من رو از آب حفظ میکنه. گفت امروز هیچ کس از امر الله در امان نخواهد ماند، هیچ کس در امان نیست الا کسی که خود الله بهش رحم کنه. و در این حال موج بین اون دو جدایی انداخت و از غرق شدگان شد. کشتی که در حرکت بود، نوح در آخرین لحظه، یعنی کفر اینجور چشم آدم رو کور میکنه، غرور، در همچه لحظه و صحنه ای که اصلا نه آبی نه دریایی، الان تا اینجا حرف نوح صادق شده، یعنی دیگه چیزی نمونده، دیگه لحظه آخر مرگه، تا این لحظه لج، تعصب، تکبر، غرور. و میگه که حالا دیگه بیا با ما سوار شو، حالا که دیگه همه چی واضحه، بیا با ما پسرش میگه که من میرم بالای کوه، اونجا دیگه آب نمیرسه، من رو از آب حفظ میکنه، یعصمونی من رو حفظ میکنه از آب، سآوی آوی یعنی پناه میبرم. فرمود که لا عاصمه، هیچ پناه دهنده ای نیست امروز از امر خدا که آدمو حفظ کنه مگر خدا به حالش رحم کنه. در همچه وقت گفتگویی بین پدر و پسر، و حالا یعنی حائل شد، یعنی جدایی انداخت بین این دو نفر، چیز جدایی انداخت؟ الموجو، یک موج اومد مثل کوه و دیگه کشتی رو انداخت اون ور و پسر نوح انداخت این ور، و پسر نوح فکان من المغرقین، به مثل بقیه مردم که غرق شدن، اینم شد از همون جمله غرق شدگان. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیض الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. و گفته شد ای زمین آبت رو ببل، و ای آسمان آبت رو قد کن، و آب فروکش شد، فروکش کرد، کم شد و کار تمام شد، و کشتی بر جودی نشست، و گفته شد دور باد قوم ظالم، نابود و هلاک باد قوم ظالم. پسر نوح غرق شد و همه غرق شدن و کار تمام شد، عذاب پایان یافت. خدا امر کرد به زمین که آبت رو فرو ببر، ابلعی ببر، فرو ببر ای زمین، امر مستقیم خدا به زمین، و امر خدا به آسمان، ای آسمان بس کن، آبت رو قد کن، اقلعی قد کن، نبار. و غیضه کم شد، به مرور آب کم شد، کم شد و فروکش کرد، رفت داخل زمین، و غیض الماء، کار تمام شد به نحو احسن، و کشتی همونطور که آب داشت کم می شد اومد پایین و پایین، و استوت علی الجودی، و بر جودی مستقر شد. حالا این جودی میگن که کوهی بوده، حالا در کجا بوده؟ در عراق بوده، موسل در ترکیه هست، در کجاست خدا می دونه. و به نظر میرسه که این دیگه مال آیندگانه، یعنی هنوز این وستوت علل جودی، حق این جمله هنوز در نیومده، بشر هنوز در نیوورده و میاد که چرا این رو گفته، و این خودش یک زمان این دیگه میترک کنه به عنوان یک معجزه که بهش میرسن که این یعنی چی. به عمق این جمله میرسن و همه دنیا میرسن، میفهمن به عنوان یک نشانه خدا، و حق این جمله دیگه ادا میشه. هنوز حق این جمله ادا نشده احساس میشه، و در قرآن همیشه جملاتی نهفته است، ذخیره هست برای آیندگان و آیندگان، و تا روز قیامت همچه معانی و جملاتی وجود داره، همونطوری که برای ما امروز جملاتی ترکند از اون معجزاتی که در قرآن بود و هزاران سال کسی چی نمیفهمید و ما فهمیدیم، و 500 سال قبل هیچ کس اصلا نمیفهمیدن، یعنی حتی اون جمله در بیرون، یعنی در واقعیتش، حقیقتش رو همه میفهمن. حقیقت مسئله این کوه بر جودی قرار گرفتیم، حقه و ادا میشه، اما واقعیت، چیزی که واقع شده و حالا مشاهده بشه و نظارت بشه، به حساب رؤیت بشه، این دیگه قبلا نبوده. الان ما خیلی چیزا رؤیت کردیم، الان امکان داره ما خیلی چیزا رؤیت نکنیم و بعدان رؤیت بشه توسط آیندگان، بچه‌هامون، نسلی بعدی، یا همین عمر خودمون بعدان. به هر حال این کوه بر جودی استقرار یافت، و این صدا زده شد از جانب خدا ملائکه که قوم ظالم نابود و هلاک باد، و همیشه، نه فقط قوم نوح، هر قومی که ظالم باشه. و نادا نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. و صدا زد نوح پروردگارش رو، پس گفت پروردگارا بی شک پسر من از اهلمه و بی شک وعده تو هم حقه و تو هم احکم الحاکمینی. خب پسرش غرق شد جلو به چشش، یک موج اومد انداختش اون ور و اون رو کشت. حالا دنیا که دیگه جوانیش از دست داد مرد، حالا لااقل آخرت بدبخت نشه توی آتش جهنم. صدا زد خدا رو، خدایا این پسر من از اهلمه، وعده تو هم حقه که اهلت رو نجات میدم و تو احکم الحاکمینی، محکمترین قاطعترین داورانی. اونجا قبلا گفته بود خدا بهش که در مورد ظالم ها با من حرف نزنی، یا من رو مورد خطاب قرار ندی، شفاعت کنی، حرفی بزنی. اینجا پیامبر نوح علیه السلام داره میگه خدایا بچم، اما چه جوابی از جانب خدا میاد انشاءالله درس بعدی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.